بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من مطالبی رو راجع به حرامخواری گفتم. بحث ما در باب رسیدن به حکمت قرآن است، حکیم قرآنی بشویم، همچنان که جناب لقمان شد. ایشان فرمودن من در سایه نه مسئله که مراقبت داشتم، خدا اینو به من عطا کرد. یکیش و عفت و طعمتی، مراقب لقمم بودم، یعنی دنبال حلال خوری بودم. در این مسئله رسیدم به بحث حرام. قدری راجع به حرام خوری صحبت کردم و گفتم یکی از مهمترین مصادیق در بحث حرام خوری بحث رباست و مملکت ما هم متاسفانه دوچار رباست، به خاطر اینکه بانک های ما همه ربوی هستند. این هم به خاطر نوع نگاهی است که مسئولین نسبت به بانک دارن. بانک تأسیس شده نه برای اینکه مشکلات مردم حل بشه، بانک تأسیس شده یک پولای مردم در اونجا باشه، هرگاه دولت کم آورد اونجا استفاده میکنه. خب باید اضافه بشه، وقتی باید اضافه بشه خب راهش رباست. قایی نداره غیر از این مسئله دیگه نداره که. بذار شما ببینید که در مواجهه با مسئله بانک، اینا که بخوان مثلا فرض کنید 5 میلیون 10 میلیون وام بگیرن، پدرشون رو نمیارن. ولی اونایی که 1000 میلیارد میگیرن یک و بنایی هم بر باز پرداخت ندارن دو، خیلی راحت این کار انجام میدن، چون نگاهشون نگاه غلطیه. حالا اینا به خودشون برمیگرده. اما ثمرش چیه؟ ثمرش این است که زندگی ما یا مستقیما مرتبط ربا شده یا قبار ربا توش هست. به یه همگانیست، یعنی همه ما گرفتار قبار ربا هستیم. حالا از راهش فراری وجود داره؟ میشه مثلا از این مسئله فراری کرد؟ من هرچه فکر کردم دیدم باب اکل میتست دیگه. یا اگر یک کسی فقر برش مستولی شد، یه وعده غذا پیدا نکرد اما یه مرغ مرده ای رو پیدا کرد، یلا اونو بخوره، نه اینکه بره اونو مثلا فرض کنه کباب بکنه تا استخوناش بخوره، 3-4 تا لقمه به اندازه که نمیره. رضا ما اجازه نمیدن، اما به هر صورت دیگه از باب اکل میته به اندازه که گذران زندگیمون به حد عفاف و کفاف بشه. اما راهکار دومی که وجود داره این است که صدقه زیاد بدید تو زندگیتون برای دفع قبار ربا. نه اونا که رباخاری علنی دارن، اونا که هیچ، فی امان الله، البته در امان خدا که نیستن، اونا رو ولشون کنید. ول معطل قضایا هست. ماها که گرفتار قبار ربا هستیم صدقه باید تو زندگیمون زیاد بدیم. وقت یه دو تا نکته رو هم بهت بگم و اون که یکی، ما که مبتلای به قبار ربا هستیم به خوابامون خیلی اعتماد نیست. مثلا دنبال تعبیر خواب نباش. یکی از دلایلی که من تعبیر خواب نمی کنم و برای خواب حجیت قائل نیستم غیر از اصلش، اینه که خوابای امروزی مبتلای به رباست هیچ چیزی نداره. آره، دو، منتظر دیدن امام زمانم با این قضا نباش. لا یمسه الا عنایتش هست. نه اینکه فکر کنیم مثلا عنایتش هم نیست، اگه اون نباشه که هیچی بابا، اما منتظر ملاقاتش نباش. اینا رو حواست جمع بشه. وقت یه قدری راجع به ربا صحبت بکنیم، این مشکل مملکتی ماست که ما گفتیم مملکتی که دوچار ربا باشد جنگ با خدا و پیغمبر، وضعش بهتر از این هم نمیشه. این دولت که هیچ دولت بعدی هم بیاد باز همین آش است و همین کاسه، چون ما بانکمون رو درست نکردیم. تا اون درست نشه هیچی درست نمیشه. حالا گاهی مردم به شوخی یه حرفایی رو میزنن، ولی خب شوخی هاشون رو باید جدی گرفت دیگه. پنج نفر میخواستن رئیس جمهور بشن، گفتن ما این کار رو بکنیم، ما این کار رو بکنیم، ما این کار. حالا همه شون رفته توی دولت، هیچ کاری نمی کنه، هیچ کاری نمی کنه، هیچ کاری هم نمی کنه. همه شون هم رفتن توی دولت، هیچ خبری هم نیست. این به خاطر اینکه کار از جای دیگه گیره. تا اون گیره هم حل نکنی، هیچ اتفاق ویژه‌ای نمی‌افته. دل سردتون هم نکردم، بلکه چشمتون رو باز کردم. بود بابا چه خبر قضیه؟ اون باید حل شه. در باب رباخوری یکی دو تا روایت بخونم. درهم و ربا، یک درهم ربا. اعظم عند الله، نزد خدا وزر و بوال و گناهش سنگین تر است. از چی؟ من سبعین زنیه به ذات محرمن فی بیت الله الحرام، از 70 بار زنا با محارم در خانه خدا. یک درهم. برای که دوچار ربا نشیم چیه؟ ربا تو اقتصاد پیش میاد، تو تجارت پیش میاد، تو کسب و کار پیش میاد. حالا کسب و کار به هر شکلی، ممکنه یک شکلش تجارت باشه، یک کارش سازندگی و تولید باشه، یک کارش هم شرکتی باشه. اگه من میگم کسب و کار، مرادم همه شغوقی است که درآمدزاست. قال علی علیه السلام: من تجر بغیر فقه قد ارتتم فی الربا. اون که مسئله و فقه و تجاره نمیداند به ورطه ربا میفته. مسئله تجارت، مسئله شرعی شو باید بلد باشی، حداقل راجع به کسب و کار خودت. و بعد فرمود انقدر این مسئله ناپیداست که آدم نمیفهمه. امیر میفرماید: معاشر الناس، مردم، الفقه ثم المتجر، اول فقه و تجاره، بعد برید سراغ کسب و کار. والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. به خدا قسم که ربا در بین این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر تخت سنگ سیاهه. ناپیداست. اما کی متوجه میشه؟ کسی که مسئله شرعیشو بدونه. حالا باید چی کار کرد؟ ما در همین مسئله بنیاد، در بحث پژوهشگاهش داریم این کار رو انجام میدیم. دوستانی رو جمع کردیم، فقه و تجاره بنویسن متناسب با عرض به حضورتون تجارتهای روز، مسئله شرعی که بدانیم در تجارتهای مختلف چه کار باید بکنیم. یکی از کارهای ماست. منطقه کار سختیه، خیلی کار سختیه، اصلا کار پژوهشی کار سختیه. اما انشاءالله خداوند علی اعلی به من کمک بکنه، به دوستان ما کمک بکنه، این اتفاق در انجام میشه. ما تقریبا از سال گذشته مسئله پژوهش های بنیاد فارس المؤمنین رو راه انداختیم. تا سالهای قبلش همه فعالیت های من فعالیت ها عام المنفعه بود، قرض الحسنه بود، خیریه بود، کارآفرینی بود. اما الان علاوه بر اونها داریم در این زمینه ها که اصلا هدف اصلی من همین هم با کارم اینه. ولی قرض الحسنه رو که تو بازارم میدن انشاءالله. البته یکی از ضررهای ربا چیه؟ یکی از ضررهای ربا این که قرض الحسنه رو تهدید میکنه. چرا؟ چون خانومه میگه اگه من برم این پولو بذارم توی بانک بهم اینقدر سود میدن، خب بذارم تو قرض الحسنه چقدر سود میدن؟ هیچی. خب میذارم اونجا دیگه، میذارم اونجا. یکی از ضرراشه، یعنی باب قرض الحسنه رو تعطیل میکنه، باب معروف رو تعطیل میکنه. این در باب حرامخواری ربا. اما در فواید ترک حرامخواری فقط ربا نیست. اصلا آدم لقمه حرام رو بذاره کنار، ببین خدا در مقابل اینکه گذاشتی کنار چی به شما میده. قال رسول الله لرد و دان قنمن حرام، چشم پوشی و کنار گذاشتن یک دانگ از حرام. یک دانگ از حرام یعنی یک شیشم درهم. درهم خودش نقره است، یک شیشم 10 گرم از نقره. اینقدر بذاری کنار از حرام، یعدل عند الله سبحانه 70,000 حجت مبروره، نزد خدا یک شیشم از درهم لقمه حرام رو بذاری کنار به این میزان سنگینی در مقابل یک شیشم نقره چقدر به شما مثلا لقمه حرام میدن. یه لقمه مثلا فرض کنید نون پنیر بهت میدن، کوچیکا نه بزرگ، چون الان نونش دونه 2,000 تومن 3,000 تومنه. یه زمانی خدا رحمت کنه یه مسجدی داشتیم، اگه الان بود که سکته، الان بنده خدا فوت کرده، اون موقع که بود هوار میزد، اگه الان بود که سکته میکرد واقعا. با هم میرفتیم طرف منزل نزدیک خونهشون که میشدیم، یه خود نون گرون شده و آجا بفهمید یه لقمه نون پنیر بازنشست بود. البته ببخشید الان ما پنیر دیگه نمیتونیم به شما بدیم، اون موقع مثلا پنیر شاید یه خوده یکی در مدیم از عمره 13-14 سال پیش، 15 سال پیش، اگه الان بود که بیچاره سکته میکرد هوار میزد. که اینو بذاری کنار از حرام چشم پوشی کنی، معادل 70,000 حج مقبول است. تو دوره عمرت 100 تا حج نمیتونی انجام بدی، چون 100 سال عمر سالم که نمی کنی که. حالا خودمش قبوله، معلوم نیست، میگه یه لقمه حرام رو چشم پوشی کن 70,000 حجه، اونم مقبول. ترک و دانق حرام احب و الالله من معت حجت من مال حلال. ترک یه لقمه حرام نزد خدا معادله 100 حج است که از مال حلال انجام بشه. خیلی کار سختیه، حرام رو کنار گذاشتن کار سخت. هوای کسی کنار نذاره، زهر عاشورا وجود ناظر نبا عبدالله الحسین، لشکر عمر صدر رو که جمع کرده بودن میخواستن حمله کنن، یه عده ای تنقبت نقاب زده بودن برای که ایرا کسانی بودن که دعوت نامه نوشته بودن، آشنا بودن دیگه، امضا داده دیگه، بعد برای که شناخته نشه تنقبت. امام فرمود منو دعوت کردید، به اینجا رسوندید، کمکم که نمی کنید هیچ، در مقابلم صف کشیدید و برای کشتنم دارید لحظه شماری می کنید. میدونید شماها چرا اینجا رسیدی؟ فرمود فقط ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده و توب علی قلوبکم، مهر به قلب هاتون زده شده، دیگه حق رو نمیفهمید چیه، قفل زدید. ویلکم الا تنصفون، وای بر شما انصاف نمیدی، الا تسمعون حرف گوش نمیدی. شصت هزار نامه نوشتن، پای بعضی از نامه ها 120,000 امضاست، آوردن امام رو در مقابل صف کشیدن. اینا اگه آدم حسابی بودن میگفتن آقا ما یاری نمی کنیم، درست؟ حالا کمکت میکنیم و این مخمسه برو. نکردن این کارو، خودشون برابرای امام درست کردن، همونایی که نامه نوشتن. امام به یه ریشه اشاره کردن، فرمودن ملعت بطونکم من حرام، شکماتون از حرام پر شده. خب حالا یکی دیگه بچه های پیغمبر باقی مونده، قرار بیاد، ما هم همش بگیم بیا عجل ولی یک الفرج. ها چه تضمینی وجود دارد که اگر آمده همون بلایی که کوفیان آوردن ما نیاریم؟ ریشه که یکیست، ملعت بطونن من الحرام، کی میتونه ادعا کنه حرام نخورده؟ بانک های ما چیکار دارن میکنن؟ نه آقا ما چراغونی میکنیم، ما مثلا چه میکنیم؟ خب اونا که امام حسین رو دعوت کردن همه امامت چه قبول داشته، چراغونی براش میکردن، اما وای نستادن چون حرام خار بودن. نکنه ما می همچی بلای سر به سر نرجس خاتون بیاریم. به خاطر همینه که حرام خاری مسئله مهم نیست، مسئله روز جامعه ماست. یکی از بلایایی که حرام خاری سر ما در آورده است این است که ما نسبت به باورهای دینیمون جدی نیستیم. ما دنیامون رو جدی تر گرفتیم، شیش موتوره داریم دنبال دنیا میدویم، هممونم میگیم دنیا فانیه، هممونم میگیم آخرت باقیه. خب چیکار کردی بر اون باقی؟ منتظر کی چی کار بکنه؟ تحریما باید حل بشه، بسه به آخرت فکر باید بکنی؟ اینا همش تبعات حرام خاریه رفیقان. یکی از موجوداتی که در قیامت محشور میشن رباخوران هستن. پیغمبر در عالم معراج که بودن تمثیل اینا رو دیدن، یه موجوداتی بودن با یک شکمهای بزرگ که از جاشون تکون نمیتونستن بخورن. به جبرئیل فرمودن اینا کیا هستن؟ از خدا آقا اینا رباخورا هستن. فرمود چرا حرکت نمیتونن بکنن؟ فرمود اینقدر ربا سنگینه اینا رو از جاشون تکون نمیذاره بخوره. این نمود دنیایش همین ما هستیم، اینقدر ربا سنگینه که از جا اجازه نمیده تکون بخوریم. هممون هشدارا رو میشنویم، اما ثمره رباخوری اون سنگینی است، اجازه نمیده ما بریم جلو. اینکه شکمهاشون بزرگه نه اینکه فکر کنیم مثلا از نظر فیزیکی 100 کیلو 200 کیلو این حرف هستن، اینکه خیلی آدم هایی هستن که ورزشکارند و خیلی آدم هایی هستن که از نظر فیزیکی ممکنه هیکلای درست درمون داشته باشه، نیقلیون نباشه، اما سنگینی که باعث عدم حرکت بشه مراده. این الان در من و شما هم هست، هممون میشنویم، هممون هم تایید میکنیم، اما هیچ کدومون قدم بر نمیداریم. این سنگینی رباست. خدا وکیلی این حرفایی که زدم درسته یا غلطه؟ چون خدا و پیغمبر گفتن. خب پس چرا اقدام نمی کنی؟ چرا اقدام نمی کنید؟ آقا میگه چی کار بکنید؟ الان بهت میگم چی کار بکنید؟ هر کسی باید راه حلش خودش پیدا بکنه. نسخه واحد وجود نداره. یکی از شخصیت های مهم شیعی عمر ابن وهبه. هارون رشید به واسطه او میخواست امام موسی کاظم علیه السلام رو به قتلشو بگیره. جناب عمر ابن وهب متوجه شد که در مسند قاضی القضاتی که قرار داشته باشد اینو ازش میخوان. آمد خدمت موسی بن جعفر گفت آقا چیکار کنم؟ حضرت فرمود خودتو نجات بده. امام نمیتونه بهش کمک کنه چون اگه بهش کمک کنه میکشنش. خودش نشست فکر کرد. صبح خودش رد به دیوونگی. اسمش شما گذاشته چی آقا؟ بهلول. چرا؟ چون آخرت رو باور داشت. حالا اگه من به تو بگم که بلند شو برو روستا، آج آقا قرن 21 برم تو ده؟ خب نه، بشین تو شهر. خدا شاهد است جمع بین دنیا و آخرت محال رفیقم. هم شهر نشینی هم حلال خوری امکان نداره. یعنی روستاییامون در امان. من نگفتم برو روستا، گفتم برو قاره اصحاب کهف. چی گفت برو روستا؟ اگه رفتی قاره اصحاب کهف خدا 300 سال زنده نگرت میداره. میدونی باور نداریم این حرفا رو. آخر من برم قاره اصحاب کهف، بعد اینترنت داره اونجا. سابق کسی میرفت تو هتل قبله کدوم واره؟ اولین سوالش این بود. الان میدونی تو وایفا داره نداره؟ نمیشه که آخه بدونه. عجب. حالا اگر میرفتی تو اینترنت و مثلا یه چیزی در میاردی از توش، بعد خدا پدرت و انشالله اولی فلانی از فلانی جدا شد، به قبر باباش که جدا شد، چیکار کنم که جدا شد؟ یعنی عمرت رو گذاشتی واسه زندگی دیگران. چه عمر بی ثمریه، چه عمر بی ثمریه. قراره باش خلیفت الله بشی، خبر گرفتی که آره خودت باید راه حلشو پیدا کنی. بهلول خودش راه حلشو پیدا کرد، خودشو زد به دیوونگی که پای شهادت امام موسی کاظم روزا نکنه. چقدر باور داری حرف خدا و پیغمبر رو؟ همون قد بهاشو بده. اینا به خودمون برمیگرده، اینا به خودمون برمیگرده. تا اینجا راجع به حلال خوری و حرام خوری، یعنی اون توصیه سوم که جناب لقمان داشت. اما یه بحثی رو من راجع به روزی انجام بدم، این نحوه نگاه جدید به بحثه. حرف جدید نیست، نگاه جدیده. چون حرفای من همش مال خدا و پیغمبر اهل بیت. توجه بفرمایید، با چرا دنبال حرام خاری میریم؟ چرا دنبال حرام خاری میریم؟ برای که نگاه ما به روزی نگاه درستی نیست. ما بینش صحیح راجب روزی نداریم. اون چی که خدا و پیغمبر راجب روزی میگن ما نداریم. فرمایش از زین العابدین علیه السلام در دعای 29 صحیفه، عالی ترین برنامه. اینا اگر بزنم به کسب و کارتون، بگید عبارت رو بزنید به در و دیوار تجارت خونه هاتون، محل کسب و کارتون، هر روز روزی یه بار نگاه کنید، روزی یه دقیقه فکر کنید. خدایی اگه فکر کنیم عقلمون پخته تر میشه. فکر نکنیم این هرچی آکپند باشه بیشتر میخرن، چون بخرنش که باید که خودت دیگه ارزش نداری. ارزش تو به عقلت، عقلت ارزش به فکره و ما تعطیلش کردیم. روزی یه دقیقه یه بار این عبارت رو ببینیم، روزی یه دقیقه فکر کنیم راجبش. وجود نازنین حضرت امام زین العابدین در 29 صحیفه بیان مبارکش اینه: اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، خدایا ما را در امر روزی مورد آزمایش قرار دادی، مبتلا به سوء الظن کردی. ما باور نداریم روزی دست خداست، باور نداریم. میگیم شاید دست خدا باشه. خب اصلا که شاید دست خدا باشه خیلی باید تلاش بکنیم. اینا مال سوء ظن من و توه. ما بینش درست راجع به روزی نداریم. وقتی جناب ابو ذر رو میفرستادن ربزه، ربزه بیابان بیابانلف بود، اومد عرض اعتقاد کرد به امیرالمومنین، گفت آقا اگر آسمان ابر نداشته باشد، زمین را سر پوشانده باشد، خدا روزی منو میرسونه. تو همین اعتقادو داری یا نداری؟ نداریم. ما بی خودی نگو داریم، اصلا نداریم. توی روزی تنها کسی که از نظر آدمایی که به حسب ظاهر متدینن تنها کسی که نقش نداره خداست. تنها کسی که نقش نداره. ایب تلی تلا فی ارزاقنا، ما رو در روزیمون دوچار امتحان کردی. ای خدا کاش میفرستدی تو دل آتیش ها، یعنی مثل ابراهیم. همون موقع کافر میشدیم ما، همون موقع کافر بشدیم قبل از اینکه بریم طرف آتش. خدا امتحان میگیره رفیقم، بدون امتحان هم به کسی نمره نمیده. اینا رو باید بفهمیم ما. بعد میفرماید چنان مورد سوء ظن قرار گرفتیم نسبت به تو در روزی که حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، تا جایی که برای روزی خودمون به روزی دهندگی تو ارزاقک به رزق تو میریم سراغ دیگران که مثل خود ما روزی خور تو هستن. خیلی عبارت بالاست. ارزاقک روزی های تو، یعنی آقا همه روزی دست توست. چون ما بینشمون درست نیست غلط عمل میکنیم. این چیزی که من بخوام تو یک دو جلسه بیان کنم شاید یک دو جلسه طول بکشه. اینی که ما بینش صحیح حداقل راجع به روزی پیدا بکنیم. اولین چند تا نکته باید توی زمینه بگم دیگه. اولین نکته ای رو که میگم، اصلا روزی یعنی چی؟ روزی در عربی به معنای رزقه. واژه رزق به چه معنایی است؟ در لغت میگن الرزقو ما ینتفع به، روزی اونیست که تو ازش بهره‌مند میشی برای ادامه زندگیت. پس دو تا قید داره: یک بهره‌مند میشی، دو ادامه زندگیت وابسته به اوست. پس هر اون چی که در ادامه زندگی شما نقش نداشته باشد روزی نیست. یک. دو، هر آنچه که تو ازش بهره نمیبری روزی نیست. روزی همان غذایی است که میخوری، اون که تو فریزره نه. روزی همون لباسی است که میپوشی، اونایی که تو کموده کابره هم داره نه. اون چرا که تو ازش استفاده میکنی و در نظام زندگیت مؤثره، این روزیه. بقیهش ولو ثروت صدها میلیارد تومن هم باشد، روزی تو نیست. تو نسبت به اونها یک انباردار بی جیره و مواجب هستی. من اگر امروز به شما بگم آقا بیا برای یه جایی من برای شما پیدا کردم 8 صبح برو 9 شب بیا، 8 صبح برو 9 شب بیا، یعنی 13 ساعت، درسته؟ هیچی هم بهت نمیدین. میری یا نمیری؟ بله؟ نمیری. از صبح داری میکوبی تا شب برای مالی که هیچیش بله تو نیست، الا اونی که میخوری، الا اونی که میپوشی. فهمیدی چقدر مفت عمر رو میبازی؟ بقیهش دل خوش کنه که رفیقم. امیرالمومنین میفرماید یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. پسر آدم در مازاد قوتت آنچه را به دست آورده ای خزانه دار دیگرانی که 1 ریال بهت پول نمیدن، که اگر هم توصیه کنید بعد از مرگم و مصرف بکنید بیا بخواست خودش بکنه. بخواست خودش بکنه به ما چه مربوط؟ بعدم یه عمر نماز نخونده، ما پول نماز شو بدیم درست میشه؟ نموش این همون شد که گفتم 9-8 صبح بیا تا 9 شب هیچی هم به تو حقوق نمیدیم، دویدی هیچی هم بهت ندادن، حتی یه فاتحه هم برات نخوندن، باختی؟ اینو باور نداری؟ اینو باور نداری؟ هستن کسانی که میگن اگر ما امروز تعطیل کنیم 7 نسلمون شاهانه زندگی میکنن، ولی بازم دنبال کاره. برای چی؟ برای چی دنبال کاری؟ تو که میگه 7 نسلم شاهانه زندگی میکنه، برای که باور نداره آجون آخرت هست. حال کارمند دولت خدا انشاءالله به عزت این طبقه کارمنده ها و بگیرا، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی کارگرها، خدا به عزتشون اضافه بکن. من دعای خدا میگن اگه ما نریم سر کار که خب فردا تعدیل اون میکنن. ولی یه عده هستن آقا اصلا به فکر آخرت نیستن، چون باور ندارن روزی اونیست که میخورن. بقیه دل خوش کنن که ظرفاییست که زنها گذاشتن توی چی؟ بوفه های خونشون. این حالا یه روزی استفاده میکنه، کی حالا استفاده میکنه؟ اصلا دیگه خودش یادشون رفته چی گذاشتن توی ویترینا. خونه خریده 1000 متر، از چند مترش استفاده میکنه؟ 100 مترش. 900 مترش اضافه است عزیزم. امام زمان بیاد نمیاد. تازه یه ویلام خریده، حالا تازه یه خونه مشهد خریده، فکر کرده مثلا اگه مشهد بخره کیش نخره خدا مثلا حساب کتابش رو عوض بکنه، چه فرق میکنه؟ تو این همه پول رو بلوکی کردی که سالی یه بار میخوای بیا دیدن امام رضا؟ و این همه مردم دارن هوار هوار میزنن، جوان ها مردم. آره درست میشه همه چی، درست نمیشه چی تا نگاه من درست نشه. نکته دوم، روزی دست خداست، خدا میده. سوره مبارکه سبع آیه 24، قل من یرزقکم من السماوات و الارض. پیغمبر ما به این مردم بگو کیه شما رو روزی میده در آسمان و زمین؟ قل الله، بگو الله، من دارم روزی میدم. در سوره مبارکه فاطر آیه 3، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض، غیر از الله خالقی هست که روزی به شما بده از آسمان و زمین؟ نه، لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. فانا تؤفکون، پس چرا به سوی باطل میرید؟ چرا فکر میکنی روزی دست توه؟ من کاسبایی رو شدیدم که میگن آه ما یه تجارت خونه داریم، هزار نفر سر سفرمون هستن. کی هزار نفر سر سفر توه؟ چرا دقیقه باور دقیقه غلطه؟ خدا به ما داره میگه اگه مهمون اومد خونت، بدون که روزیش رو داره سر سفر اونجا میخوره، نه اینکه روزیش دست توه. امروز روزی مهمون تو خونه توه، چون روزی رو من دارم میدم، تو به نام خودت داری جعل میکنی؟ آه میگه هزار تا کارگر دارم، یعنی هزار نفر سر سفره من، این شرکه. کی سر سفره توه؟ میگه کی غیر از الله خالق است که روزی به این رو بده؟ چرا به حرف باطل گرایش داری؟ چرا نفهم چی میگی؟ این دوتا آیه میگه الله، از باب توحید افعالی، که هر فعل و انفعال کنه، هر فعلی که در نظام خلقت اتفاق میفته به خدا منصوب بشه. اما این آیه، این قبغاست، این آیه قبغاست، این آیه سند افتخار شیعه است. سوره مبارکه توبه آیه 59، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنها با آنچه خدا و پیامبرش عطا کرده بود راضی بودن، و قالوا حسبنا الله، و می گفتن خدا ما را کفایت می کند، سیعتین الله من فضلهی و رسوله، در آینده هم خدا و رسولش به ما عنایت می کند، این بهتر بود براشون. انا الالله راغبون، ما به رضای خدا راغب تریم. فهمیدی آیه چی گفت یا نفهمیدی چی گفت؟ در آیه دو بار خدا رسول رو کنار خودش قرار داد و فرمود من و او عنایت می کنیم. و امروز به یمنهی رزق الورا، روزی ما دست امام زمان علیه السلامه. اونی که میگی مشرکی، آیه رو حلش بکن. روزی دست امام زمانه. به ابو حنیفه سر سفره امام صادق نشست. میدونم یه عدتون تایی دلتون قیری ویری داره میره، به خاطر همین داستان ابو حنیفه رو بگم. یعنی چی روزی من از امام زمانه؟ بابا پیغمبرش رو داره میگه که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله، رضایت میدادن به اون چی که خدا بهشون داده و رسول، عطای خدا و رسول روزیه، اگه اینو راضی بودن سیعتین الله، در آینده هم خدا و پیغمبر ما میبخشد. خب در آینده بعد از زمان رحلت پیغمبرم آینده هست یا نیست؟ سیعتین الله و رسول، اونجا دیگه خلیفت و رسوله، یعنی امام علی علیه السلام و بعد حضرت مجتبی و بعد حضرت سید الشهدا و امروز امام زمان علیه السلام. ابو حنیفه سر سفره امام صادق علیه السلام نشست، امام نهار میل کردن، غذا رو میل کردن. ابو حنیفه رئیس مذهب حنفیه است، بسیار هم دشمن اهل بیت، بسیار دشمن اهل بیت. اگه بالاترین میزان دشمنی صده، اون هزاره. اینقدر مخالف با امام صادقه. دو سال همسر دست امام صادق نشسته، خودش هم گفته لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان اسمشه، من هلاک میشدم. ای کاش هلاک شده بودی، این همه دشمنی درست نمی کردی. من برای خودش گفتم وقتی فکر نکنید که، چون اگر هلاک شده بود اینقدر الان وزر و بوار نداشت در گناه. امام غذا رو میل کردن، فرمودن الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای خدا پروردگار عالمیان. اللهم هذا مدك من رسولك، خدایا این سفره از تو و از نایه رسولته. ابو حنیفه گفت به به، آقا رویه شرک رو پیش گرفتی، پیغمبر رو بود کنار خدا، هذا مدك من رسول الله. از اف وای به حال تو، از قرآن بی خبری، از قرآن بی خبری. دو تا آیه خوند امام، یکی سوره مبارکه توبه آیه 74، و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسولهم الفضله. منافقان به جای شکر کفران این نعمت کردن که خدا و رسولش آنها را از فضل خود توانگر کنند. خدا و رسولش، اغناهم الله و رسوله، کفران این نعمت کردن. اغنا یعنی توانگر کردن، توانگر کردن در روزیه. و بعد این آیه رو خوندن، سوره مبارکه توبه آیه 59، لو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنان به آنچه که خدا و رسولش به آنها داده اند، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله و رسوله، و بعد هم سیعتین الله من فضله و رسوله، از خود آتاهم سیعتین الله من فضله و رسوله. نه همش معلومه که چون باب فضل درش مطرحه، معلومه بس روزیه. و در آینده هم خدا و پیغمبر میباشه. فهمید؟ دو تا آیه رو تو نخوندی. در این دو تا آیه خداوند رسولش رو کنار خودش قرار داده و در هر دو گفته اغنا به دست من و رسوله. ابو حنیفه وقتی آیه رو گوش کرد، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، تعجب کرد، گفت والله لکانی ما قرأتمهما قط من کتاب الله ولا سمعتمهما الا فی هذا الوقت. به خدا قسم اصلا انگار من این دوتا آیه رو تو قرآن نخونده بودم، اصلا نشدیده بودم انگار این دوتا آیه رو. چقدر جواب خوشگلی امام صادق بهش میده، بلا قد قرأتهما و سمعته همه. نه خیر، هم خونده بودی هم شنیده بودی. خیلی حرفه، هم خونده بودی هم شنیده بودی. اما خدا در باب تو و امثال تو این آیات رو نازل کرده، ولکن الله تعالی انزل فی که و فی اشباهی، در باب تو و آدم های شبیه با تو که نسبت به پیغمبر و آن پیغمبر شبهه دارن، این آیات رو نازل کرده. اما علا قلوب اقفالها، نه بلکه بر قلبهای اینا قفل زده شده. قلب مقفل، قلب قفل زده شده دیگه حقیقت رو نمیپذیره. سوره مبارکه محمد آیه 24، و آیه دومی که امام صادق برای ابو حنیفه خوندن متففین 14 است، کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کسانی که بر اساس اعمالی که مرتکب میشن صفحه قلبشون سیاه میشه. وقتی هم صفحه قلبشون سیاه شد دیگه هیچ حقیقتی رو نمیپذیرن، چون زنگار میگیره، چرک میگیره، از اعتبار میفته. امام به ابو حنیفه فرمودن که تو دوتا آیه رو خونده بودی، شنیده بودی، منتها خدا قفل زده به قلب، نمیتونی بفهمی. ما آتاهم الله و رسوله امروز به یمنهی رزق الورا، روزی دست امام عصر، دست امام عصر. من شما جامعه کبیره نمیخونید بکم ینزل القیس، باران به واسطه شماست، این بر اساس همین آیه است. توبه 59، توبه 74، یادش بگیرید، بر علیه دشمنان معصوم استفاده بکنید. خب آقا یعنی چی؟ امام زمان کنار خدا؟ نه خیر، امام زمان در طول خدا، نه در کنار خدا. حدیث در اصول کافی، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم، اراده و خواست خداوند در مقدرات عالم به سوی شماست، و تصدر من بیوتکم، و از خانه های شما صادر می شود. اراده خدا به اذن الله در خانه شما صادر می شود. شما در طول خدا هستید، نه در عرض خدا که شرک باشد، بلکه در طول خدایید که اذن باشد. خدا به شما اذن داده است که روزی خلایق به دست شما باشد، که حساب و کتاب خلایق به دست شما باشد. در دعاهای هر روز ماه رجب خواندی لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین خدا و شما نیست، الا انهم عبادک، مگر اینکه شما بندگان او هستید و خلقک و مخلوقات او هستید. فتقها و رتقها به یدک، رتق و فتق اونها به دست شماست، رتق و فتق الهی به دست شماست. بدعها منک و عودها النک، آغاز شمایید، پایان شما شمایید. این است امیر المؤمنین. چرا اینقدر این آقا رو میارید پایین، میگید حکومت و این حرفا؟ 12 امام، یه امیر المؤمنین 4 سال خورده ای، یه امام حسن مجتبی 6 ماه، بقیه اصلا حکومتی نکردن. که ما بیایم نزاع با اونا رو سر خلافت بچینیم، بابا خلافت کی رو چند؟ حکومت کی رو چند؟ امیرالمومنین روزی دستشه، امام مجتبی روزی دستشه، تو سر خلافت بیاریش پایین؟ برای نگاه اهل بیت اصلا حکومت بر مردم ارزشی نداره، بلکه هدایت مردم. یه هدایتتون به دست منه. این روزی نکته اول، اون چیزیست که میخوری و استفاده میکنی و در نظام زندگیت کمکت میکنه. اگه در نظام زندگی نقشی نداشته باشه روزی نیست. برو امروز حساب کن به جای نخود لوبیای زندگی تو، ببین چیا به زندگیت کمک میکنه که اگه نبود تو هم فردا نیستی. دو، روزی اصالتاً دست خداست به توحید افعالی. اما بحسب توبه 24 74 و 59 دست کی هم هست؟ به اذن الله دست رسولم هست. سیعطین الله من فضله و رسوله در آینده هم به دست این هاست. یعنی امرو دست کی آقا؟ از امام زمان، چون دوره پیغمبر که تمام شده که به حسب ظاهر که حواسمون جمع بکنیم که ما اگر رفتیم به امام رضا گفتیم آقا روزی ما رو زیاد کن، شرک نیست. اگه کسی بهت گفت شرکه، بگو یاد ابو حنیفه افتادم، یاد ابو حنیفه افتادم. اگه گفت کجا یاد ابو حنیفه افتادی، داستانی که برات گفتم براشون بگو. ابو حنیفه تعدادش زیاده، ابو حنیفه نمازم میخون، بس من راجع به بهایی ها صحبت نمی کنم، من راجع به نماز اونا صحبت میکنم. اینا خیلی هاشون باور ندارن که روزی دست کیه. ابو حنیفه هستی کاش نمیشه که چون درست تربیت نشده. عرضم تمام، یه خود طول کشید به خاطر اینکه بخواستم داستان رو با اون تفسیر بعدش عرض بکنم.